بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین لا یؤمنون بآیات الله لا یهدیهم الله و لهم عذاب علیم. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را بازگو می کنیم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 104، 105 به انشاءالله آیات بعد از آن که خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. استعزاز دارید در طی آیات گذشته حضرت پروردگار پس از آن که موضوع تولی شیطان رو بازگو فرمود، با اونها که اختیارشون و سلطان شیطان رو میپذیرند و اختیار خود به شیطان میدهند، اشارتی شد به پاره از وساوس شیطانی و تحریکات شیطانی در وجود انسان ها. آخرین نکته‌ای که مطرح شد، ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، از مواردی که شیطان در ذهن و خاطر مشرکان وارد می کرد و به مقابله با پیامبر و نبی مکرم اسلام اونها رو وادار می کرد و سعی ایشان در بطلان وحی از این مسیر بود، آن که اتهام غیر الهی بودن قرآن رو به پیامبر می زدن به اشکال مختلف، من جمله آن که بگویند یعلمه بشر، آنچه این پیامبر میگوید سبق و رنگ الهی ندارد بلکه آنیست که از بشری آموخته است و بازگو میکند. قرآن بازگو کرد این اتهام رو، انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. توضیح دادیم کامل خدمت عزیزان در نوبت گذشته که به طور کلی هرچند این اتهام رو مشرکان بازگو می کردند، اما فرهیختگان به تعبیری می توان گفت و سردمداران جماعت شرک و کفر هم سرپرود می آوردند، کسانی مانند ولید ابن مغیره زانو زده و پذیرفتند که این سخن نمی تواند سخن بشر باشد، سخن جن باشد، سخن انس باشد، حلاوت و تلاوتی که در اون هست با هیچ کدام از این مقولات سازگاری ندارد. به اشاره کردیم که در دوران معاصر ما هم شواهدی رو نوبت خدمت عزیزان خواندم، تصریحاً بازگو شد که چنین اقرارهایی رو از بسیاری از منصفان حتی مستشرقان به وضوح میبینیم و مشاهده میکنیم. اما پاسخی که قرآن داد این بود که لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، آن زبان و کلام کسی که شما به انحراف و ابجاج و میل این کلام را به او نسبت می دهید نه به خداوند سبحان، اعجمی است. توضیح دادیم که اجمح به معنای گنگی نامفهومی است، اعجام و اعراب، اعراب افصاح آشکاری وضوح و اعجام نامفهومی و گنگی. به بیانی عرب غیر خود را عجم می گفت، اون که نمی توانست به زبان عربی مقاصد خودش را منتقل کند، توانایی تکلم و رساندن مقصود به زبان عرب نداشت، اینها رو عجمی می گفتند و عاجم می نامیدند. به طور کلی فرمودن کسی که شما اتهام معلم بودن میزنید، اگر اون بلغام است، اگر جبر است، اگر یسار است، اگر سلمان فارسی است، اگر صهیب رومی است که در اون نوبت اشاره کردم، اینها کسانی هستند که لسان اینها و کلام اینها اعجمی است و هاذا لسان عربی مبین. اما این قرآن تراز سخن عرب است، با تمام زیبایی ها، با تمام شاهکارهای بیانی، با تمام فزونی هایی که در این کلام نسبت به زبان جاری و متداول عرب در اصل زمان خیش دارد. این لسان عربی مبین است و کاملا متمایز و مجزا از آنچه که مصطلح میان عرب آن روز است و شعر و دیوان العرب، چه در شعرشون، چه در نظمشون و چه در نثر. بنابراین این اون زبان نیست، این اون کسی نیست که بخواهد چنین آموزشی رو بدهد و پیامبر از او فرا بگیرد و بازگو کند. من به همین جا قناعت میکنم تکرار سخن رو و ادامه آیات رو بازگو میکنم. دعایی این که با هم تلاوت شد گمان میرود که باز هم استمرار و ادامه همین پاسخ است. دو حالت متصور است، یا آن که احیانا در این اتهامی که این جماعت میگویند مرادشون این است که پیامبر لفظ و معنا رو از کسی آموخته است و اونگاه بدون ذکر مأخذ از بشری گرفته است و بازگو میکند اما انتصاب به خداوند میدهد. خب این یه ادعا و یه جمله که پاسخ همین بود که شنیده شد. این زبان کجاست؟ اون زبان کجاست؟ و این که تابع کدام نظم است؟ تابع کدام نثر است؟ الان دیگه در صدد این نیستیم که خدمت دوستان این بحث رو مطرح کنیم. در مقدمه مشکات در آیه 23 سوره مبارکه بقره، یعنی در جلد دوم مشکات، چه در جلد اول چه در دوم، این مباحث رو من نوشتم، گفتم در مباحث مختلف دیگه هم اشاره شده خدمت دوستان عزیز. الان در صدد بیان اون بعد قرآن نیستیم، اما نه تابع این نثر متداول است، نه تابع اون نظم متداول عرب است. سبک خاص خود رو دارد با تمام زیبایی ها و ویژگی های منحصری که معادلی برای اون نیست، که یکی از وجوه تحدی به مقابل طلبی در قربان قرآن یه بعد، اون همین بعد ظاهری و لسان عربی مبین قرآن است بدون تردید. اما از اینجا سخن فراتر از این ممکن است که چون این تصور شود که پیامبر مطالبی رو از کسی فرا گرفته است این مطالب رو، اما ممکن است زبان اون معلم زبان عربی و لسان عربی مبین نبوده است، اما مفاهیم رو به پیامبر منتقل کرده است. رسول خدا در چنین قالبی فرو ریخته و آنگاه برای بشریت عرضه کرده است. این هم احتمال این داده می شود. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم. اونها که ایمان به خداوند نمی آورند حضرت حق ایشان را هدایت نمی کند و از آن آنان خواهد بود عذاب سهمگین و دردناک الهی. بسیار پیچیده در این حال و عمیق این مطلب در ادامه پاسخ و اتهام مطرح میشه که من سعی میکنم به وضوح مطلب رو خدمت دوستان انشاءالله عرض کنم. مجموعه مباحث قرآن کریم در بعد عقاید بی‌نظیرترین مبانی اعتقادی رو در قرآن میبینید. قابل مقایسه با وحی پیشین نیست. تصور بفرمایید در توحید سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد، سوره مبارکه توحید 6 آیه نخستین آن، انتهای سوره مبارکه 8 4 آیه پایانی آن و بقیه مباحث توحیدی قرآن رو کجا می توانید ادل و مشابه و مانند آن رو در پیشینه اندیشه های توحیدی بشر بیابید؟ حتی در وحی پیشین آیا در تورات و انجیل چنین دقت ها و باریک بینی ها و ظرافت های عمیق بر حوزه توحید دیده شده است در وحی پیشین یا خیر؟ این معانی زیبای جامع عمیق در حوزه توحید، آنچه در حوزه معاد و آینده جامعه بشری است، قریب 1000 آیه با کم و بیش اگر در قرآن بگوییم، پیرامون معاد، حوادث قبل از اون، صحنه و عرصه قیامت، حال و هوایی که برای انسانها می گذرد، تصویرگری که نسبت به مستاق رحمت خداوند و مصادیق قهر او، بهشت، دوزخ، انسانها با اون مواجه می شن، پاداش و جزا و سزا و کیفر که انسانها در قیامت می بینن، چنان زیبا و سری به تصویر کشیده می شود که تابلوی هنری اون رو خداوند سبحان در قرآن می بیند. چگونه بشر میتواند یه انسان با ذهن عادی و بشری با تمام نبوغ به چنین مستوایی دست پیدا کند و این رازهای نهفته رو از نهانخانه وجود برون بکشد و برای دیگران بازگو کند. دست نمیدهد به امکان اون نیست مگر آن که و وجد کزالن فهدا، اگر آن که هدایت الهی آید و خداوند سبحان بخواهد اراده کند هدایت خودش رو متوجه انسان کند و آدمی رو با چنین ظرائف و حقایقی آشنا کند و بس، و الا راه دیگری نیست که انسان به خودی خود بتواند به این اعماق بی انتهای معارف و حقایق الهی دست یابد و راه پیدا کند. این نمیشه مگر به هدایت خداوندی. به خدای سبحان اندیشه انسان رو به اون بلندی ها و ارتفاعات گاهی میبرد، زمانی میبرد که این وجود چنین طهارت و پاکی رو بیابد که بتواند به اون بلندی و اون اوج ره پیدا کند. که علمه شدید القوا ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلى، کار به اونجا بکشد که ثم دنا فتدلا، اون اوج و اون عمر رو در اندیشه انسان پیدا کند که بتونه به اون صفای پاکی ملکوت معنا دست پیدا کند، از اون اوج ببارد بر جان او حقایق ناب و لطیف الهی لباس کند و چنین ظرافت ها که در پیشینه بشر گفته نشده است و شنیده نشده است بازگو کند برای انسان ها. این مصداق بارز اصلی ترین و بالاترین سطح هدایت الهی است که جز برای پاکان و گزیدگان از بندگان خداوند این جنس هدایت الهی دست نداده است اصلا. شما اگر ادعا می کنید که ممکن است یعلمه بشر این حقایق و رشحات دقیق و باریک در حوزه های مختلف اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی که اوج هدایت الهی است، چگونه دست می دهد برای انسانی که علیاذ بالله بخواهد افتراء به خداوند ببندد و سخنان ناسوابی رو به پای حق بگذارد و اسناد به حق بدهد؟ این پاسخ دومه. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، اونهایی که ایمان به آیات الهی ندارن که خداوند اینها رو هدایتشون نمی کند به اون اوج حقایق، به اون فهم معانی بلند، اینها کجا سر در میارن از این اسرار غیب الهی و بتوانن پرده برداشته بشه صفحات قیامت رو اونچنان بگوین که شما میبینید، دارید مشاهده میکنید. سوره مبارکه زمر توفیق اون بود، همینجا ماه مبارک خدمت دوستان عزیز بازگو می کردیم. همین نوبت قبل عزیزی بزرگی صاحب فضلی دانشی مردی در انجمن اشاره می کردن هنوز نشئه اون مباحث و آیات رمضان تو ذهن من رو راه نمی کند. اشرقت الارض به نور ربها چی میشه؟ جیب النبیین قضیب الحق، اون عرض به خدمتون آیات تکان دهنده و زیبای پایانی سوره مبارکه زمر، و کجا میتونیم ما این عقایق رو، اینها جز آن است که خداوند جان پاکی رو برگزیند از بندگان شایسته خودش به اوج ببرد و چنین حقایقی رو در کام او فرو ریزد و جان و دل او رو مستعد این پیام حق ببیند، لبک شاید برای بشریت بازگو کند. خداوند هدایت نمی کند اونها که ایمان نیاوردن به چنین حقایق و معانی عمیقی. لا یهدیهم الله و لهم عذاب علیم، اونها که ایمان نیاوردند، اونها که لب افتراء و کذب و دروغ بگشایند که نمیتوانند به این حقایق و این لطائف برسند. چرا چنین ادعای واهی رو بازگو میکنید؟ انما یفتر الکذب، کسانی به دروغ افتراء میبندند که لا یؤمنون به آیات الله، اینها ایمان به آیات الهی نیاوردند. اونها که مزه ایمان رو میچشند، اولین جزء ایمان رو صداقت میبینند. عزیزان صداقت میبینند. گفتم بارها و افتخار میکنم که بار دیگر هم مطرح کنم و تکرار کنم خدمت دوستان عزیز، ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه، گاه در بعض از روایات و الوفاء بالعهد. خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نمی کند الا اینکه اولین آزمونی که باید پس بدهد و اولین نکته‌ای که در جان او باید متبلور باشد مفهوم صداقت، صدق با خدا، با خلق، با خیشتن. اگر کسی
طعم صداقت رو نچشد به کوی رسالت ره ندارد. ابتداعا صدق است، ما بعث الله نبیا الا به صدق الحدیث، بعد و اداء الامانه باید وجودش به مقام امانت الهی برسد. انا ارزنا الامانه علی السماوات و الارض، اون امانت الهی رو درک کنه، متوجه بشه اون تکلیف را، خلافت را، ولایت را، تعقل رو، عشق رو، معرفت رو، همه اون زیر مجموعه های امانت الهی تو وجودش بیاد و اونگاه وفای به تعهدات خیش با خدا خلق کنند. این انسان حالا لیاقت اون رو مییابد که در سلسله و در زمره پیامبران الهی قرار بگیرد. کسی که لب به غیر صدق باز کند، خدا عزیزان هیچ نوری به جان و دل او از عالم معنا فرو نمی ریزد و وارد نمی کند. یه پله بیایم پایین تر از بحث خارج بشیم. اینی که شما در خود قرآن هم میگید، بارها خدمتتون گفتیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مگر میشه بدون طهارت به حقایق قرآن رسید؟ مگه میشه بدون طهارت باریکی های قرآن رو، لذت اون رو چشید و فهم کرد و ژرفای کلام الهی جان انسان رو پرورده کنند؟ نمیشه، طهارت میخواد. از اولین اجزاء طهارت صدق در کلام است، اجتناب از سخن باطل و لغو و بیهوده و افترا و دروغ است. فرمود انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. اونهایی افترا میبندند به دروغ که اینها ایمان به آیات الهی نیاوردند. و اولئک هم الکاذبون، کسانی که باب افترا میگشایند همینها رو ما تصدیق میکنیم. اولئک هم الکاذبون، اینها قطعا دروغ گویانند. خواندیم در عرض به خدمتون آیه 101 من علاسف که گفتن آیه برای من مشکل بود خدمت دوستان در اون نوبت که میگفتیم، انما انت مفترن علیاذ بالله. به ساحت نازنین نبی مکرم ادعام افترا بسته میشه. چون با چه گستاخی، با چنین چه وقاحتی چنین سخنی رو بازگو میکنید به کسی که تمام وجود او مملو و صدق و صداقت است و خودتون اون رو صدیق میدانید، صدیق میدانید، صادق میدانید، مشتقات صدق رو به اون نسبت میدید، بعد اونگاه چنین روزی این مطالب رو بازگو میکنید. انما یبتر الکرب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. بسیار خوب، پس ببینید در دو ساعت جواب داده شد. سریع تکرار میکنم و بحث ادامه میدیم. محضرم بارکتان. یعلمه بشر، چی رو یاد داده از بشر به این پیامبر؟ آیا این قالب رو شما میگید پیامبر این مطالب رو از یک کسی آموزش گرفته است و عیناً داره بازگو میکند، تلقین شده است، تکرار میکند پیامبر هم؟ بسیار. اونی که شما میگید کیه اون که تعلیم داده است؟ مشخص کنید. این فضای مکه محدود کاملا روشن است دیگه، بود مشخص بشه اون معلم کیست دیگه. از عالم غیب که اون معلم نبود است، اگر بود که دیگه چیز دیگه ای میشد. پس بنابراین اگر اون رومی است، اگر اون نمیدانم نصرانی است، جبر یسار، اگر سلمان است، اگر سلمان که اشاره کردیم اون نوبت بالاخره در مدینه با پیامبر آشنا شده است، همونهایی که در مکه، صهیب رومی است، کیه این آهنگر کوچه های مکه است؟ خب اینها چی یاد داده؟ اینها خودشون توان تکلم به زبان عرب رو ندارن، چطور میتونن این بالاترین و زیباترین قالب ها رو بگویند که جان آشنای با ادب رو میپروراند وقتی این ضرباهنگ آیات شریفه شنیده میشه؟ شون اون تم سوره مبارکه الرحمن رو تصور کنید. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، منهای معنا حتی عزیزان، یعنی خود آهنگ این سوره، کلمات و چیدمان زیبای این سوره، این ارتباط واکها، کلمات، واژگان جان انسان رو تسخیر می کند اگر منصفانه کسی گوش بسپارد و دل بدهد. توجه دارید؟ خب کی می خواد اینا رو کسی بگوید؟ لسان عربی مبین رو نداره اون عجمی، بعد میخواد اینها رو آموزش بدهد؟ هیچ. اما اگر میگویید معانی قرآن رو پیامبر از کسی گرفته است، بعد بازگو میکند، به اسم خودش مطرح میکند که از خدا گرفته است، علی یعز بالله چه این چیزی میگید؟ خب این حقایق بلند قدسی در اوج، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. اون کسی که رفته است، اون اوج رو دیده است و پرده ها برای او برداشته شده است، اون مطالب ناب با عالی، اینها مگر از یک انسان ناسالم که نه از یه انسان عادی در مستوی و سطح دیگر انسان ها برمیاد که شما چه این اتهامی میزنید؟ تا کسی جان او پرورده نشده باشد، خدا نمیبرد او را با اون حقایق رهنمون کند و نشان دهد. و این مطالب ناب نمیاد مگر از سوی خداوند، اون هم بر جان پاکیزه‌ای که خداوند اون رو مستحق دریافت این حقایق میداند. بسیار خوب، این دو سطح ایراد به نوعی دیده شد و پاسخ داده شد. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمانه ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. بسیار زیباست ادامه بحث. من باز ارتباط سخن را عرض کنم، برمیگردیم به انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطان شیطان و تسلط شیطان بر جان و دل اون کسانی است که تولی شیطان میکنن، میپذیرند هدایت و ولایت شیطان رو و در صف او حرکت میکنند، اختیارشون به او میدن و اون هم وساوس خودش رو در جانشون زهراگین فرو میریزند. دو وسوسه رو خوندیم. سومی، ببینید یکی از طرح‌های عملی شیطان، صراحتن عرض میکنم استناد الان به خود قرآن، از طرح‌های عملی شیطان در قبال ادیان الهی طرحی است که قرآن از اون پرده برمی‌دارد. شیطان طراح چنین نکته‌ای است و عوامل شیطان یعنی انسان‌های شیطان خو و شیطان صفت هم در همین مسیر حرکت می‌کنند. کدام طرح؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و حمل لهم. اون سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی رحمت، سوره شریفه محمد. آنان که باز می‌گردند به گذشته خودشون، یعنی پس از این که ایمان آوردند برمی‌گردند به کفر و گذشته کفر، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از آن که هدایت برای ایشان تبیین و آشکار شد، از شیطان سول لهم. این کار خودشون نیست، این طرح شیطان است. شیطان تزویل میکنه، تزیین میکنه، فریبکاری و دغلکاری شیطان در وجود اینهاست. این طرح که اینها دل میدن، میسپارن، باز میگردن به گذشته کفر بعد از ایمان آورده و هم لالهم، شیطان خیال پروری میکند براشون. این ترتر شیطانی صراحتن از شیطان و سبل لهم، فعل مستقیما به شیطان نسبت داده میشه. ارتد و علاحت بارهم چی شد؟ بحث ارتداد. از ترهای شیطان در قبال ادیان و صاحبان دین در طول تاریخ دیانت ارتداد بوده است عزیزان. ارتداد یه ترشوم شیطانی است. حالا یا مستقیما قرآن این گونه بازگو میکند، یا کسان شیطان زده، اتباع شیطان و اولیاء شیطان، اونو هم میدمن به این تر و اونها هم سعی میکردن این تر رو اجرا کنن. ود کثیرون من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. پیامبر، آرزو دارن، اصلا آرزوی اهل کتاب بسیاری از این یهودی ها و مسیحی ها اینه که شما را از این ایمانتون برگردونن، شما را از اسلام برگردونن. این نهایت منتهای آرزوشونه. ود کثیرون، عجیب قرآن تعبیرش، از ود استفاده میشه، اون دیگه محبت عمیق درونی و خواسته درونی، اصلا منتهای آرزوی اینها اینه. ود اونم کثیرون، نه جمعی گروه، ود کثیرون من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم. اینا آرزوش اینه که شما رو بعد از این که ایمان آوردید برگردونن تو کفارم، برگردید به کفر. حسدن، ریشش قرآن با تمیز دیگه، حسدن من عند انفسهم. چرا؟ به دلیل حسادت هاشون نمیتونن این شکوه و عظمت رو ببینن برای اسلام، میخواهن چراغ اسلام رو خمود کنند و به زیر بیاورند و خاموش کنند، این علم رو به زیر بکشند، حسدن من عند انفسهم، از پیش خودشون حسادتی که دارن این گونه تبلور پیدا میکنن. اینم ادامه همون طرح شیطانی است. من اینجا لازم است این توضیح رو بدم دیگه، بحث ارتداد رو باز در اشتباه نکنم، جلد 4 مشکات کامل نوشتیم اونجا، تو همین آیه شریف عزیزان مراجعه میفرمایید، مراجعه فرمودید، اما همین مقدار عرض میکنم. ببینید استهزار دارید، ادیان الهی هیچ اصرار شخصی به کسی نمی کنن برای آمدن. نامه فدایت شدم برای کسی نمی نویشن که الا ولا بد در رو درواسی اخلاقی قرار بگیری و بیایی ایمان بیاوری. نه، ادیان الهی پیامبران متاع خودشون رو عرضه می کنن، معارف خودشون رو بازگو می کنن، و ما علی رسول الا البلاغ، بلاغشون رو، تبلیغشون رو، حقایق رو بازگو می کنن. انما انت مذکر لست علیهم مسیطر، مسیطر نیست، پیامبر نیومده بالا سر انسانها بیستد به زور اینها رو بگیرد به هدایت و بهشت ببرد، بلکه وظیفه پیامبر و ما علی رسول الا البلاغ، بلاغ است و رساندن. به همین خاطر در ده ها بار، بارها و بارها خدمت دوستان در این جزئی که خیلی همگاه لغلغه زبان بعضی هم میشه، لا کراهه فی الدین آیت الکرسی، اشاره کردیم این نفی کراهت که در این آیه شریفه میبینید نفی کراهت بدویست، یعنی ابتداءً برای ورود به دین هیچ کرهی وجود ندارد، هیچ اصرار و اکراهی وجود ندارد. قد تبین الرشد من الغی، خود دانید من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، من راه رو به شما نشان میدهم، من پیامبر این است، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. این رسالت پیامبر است و تمام انبیاء الهی راه را نشان میدهند، این خود انسان ها هستند عزیزان که با آزادی و اختیار که جوهر افتخاری وجود انسان قرار داده از خدا، آزادی و اختیار ما رو، تمام فضیلت های ما از آزادی و اختیارمون سرمنشأ میگیرد در معارف الهیه. فضیلت انسان این است که انسان موجودی است آزاد، انتخابگر، قدرت مشیت دارد به مشیت الهی، توان اعمال خواسته دارد به خواست خداوندی. این اصلا فضیلت انسان از اینجا رقم میخورد. حالا این انسان برای آمدن در دین حقایق رو میبیند، هیچ اصراری هم نیست، لا اکراه فی الدین، تمام. اما بعد از این که آمد و پذیرفت، نیامد، اما بعد از این که آمد و پذیرفت، دیگه اینجا جاده ادیان الهی یک طرف است، دیگه نمیتونه برگرده، بازگشت نداره. یا نه، یا هیچ اصراری نداریم که بیایی. اما من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه تبیین هدایت شد، بعد از اینکه رشد و قی مشخص شد و تو پذیرفتی هدا را، پذیرفتی رشد را و آمدی در این وادی، دیگه ادیان در اصالت خودشون، در حقانیت خودشون شک و تردیدی ندارند. اسلام، پیامبر، قرآن در اصالتشون خدشه‌ای نیست و تردیدی نیست که این اجازه رو بدن کسی بیاد چنین بازیگری رو با دین بکند و بر اساس طرح شیطانی، شوم شیطانی بخواد بیاد و برگردد. یه وقتی اشاره کردم دیگه، الان نمیخوام عمیق‌تر وارد این بحث بشم خدمت دوستان، دیگه این واقعا از بزرگترین روش‌هایی بود که صدمه جدی به ادیان الهی می‌خواست این طرح بزند. اون مقابلش ایستادن. اینکه بیاند انسان‌های اصلا اون توطئه یهودیان همین، بیاید جان دست دست ایمان بیارید، خب مسلمان‌ها خوشحال میشن، آقا برادر مستبصر شده است، برادر یهودی خواهم آمده است، چی شده است، مسلمان شده است، اینا تو نشریات، روزنامه‌ها، سایت‌ها می‌نویسن، مسلمان‌ها اعلام می‌کنن، بعدم این فردا پس فردا یک هفته دو هفته بعد دیگه خبرش آه کجاست، نیست پشت سر پیامبر، نماز نمیخونه این برادر یهودی، کجا رفت؟ بعد که خبرش میگیرن میگه آه صد رحمت به یهودیت، این دینه. یه نقشه رسمی رو در صدر اسلام کشیدن یهودیا برای این کار و دل مسلمین رو خالی کنن. البته عرض کنم به شما، خداوند اونچنان پشتوانه به این دین و دیانت داده است که این تکانی وارد نمیکرد به دین، آبا جلوشو گرفت. به چه دلیل عرض میکنم؟ یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. از زیباترین آیات 55 مائده. کسانی که ایمان آوردید اگر هر کی برگرده از دینش و مرتد بشه برود. آه بدونید من یرتد منکم عن دینه، این دین زیان نمی کند. فسوف یعت الله بقوم، خداوند کسانی رو جایگزین می کند اگر جماعتی بروند که اینها این ویژگی ها رو دارن. عجیب این آیه. فسوف یعت الله بقوم یحبهم، اونهایی که میان پر میکنن و نمیگذارن ساحت این دین صدمه ببیند. دیوار او مستحکم و استوار باشد، با دینداری خودشون میان در صحنه و موجب شکوهمندی این آیین میشن. اینا کسانی هم که اولین ویژگیشون اینه که طعم عشق و حب خدا رو چشیدن. یحبهم، عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. خدا اونها رو دوست دارد، نه اینها خدا. خدا اونها رو دوست دارد. بعد بازتاب این محبت خدا این است که اینها هم خدا را دوست دارند. عشق اگر از این سر و از آن سر است تا بدان این کار میرسه و درست میشه. فرمود اولین ویژگی اینها اینه که اینا دینداریشون حبی است. ان الذين امنوا اشد حبا لله. اینا هرچه دین اینها قوی تر، محبت اینها عالی تر و بالاتر. وقتی عرض میکردم به دوستان، همینطور که ما میگیم گاهی در بحث ازدواج داخل پرانتز الکلام یا جنرال کلام سخن می آورد، از سخن شکافت به قول بیهقی. ببینید عرض میکنم که در ازدواج گاهی ازدواج رو با تمام معیارهای عقلی تن بدید و بپذیرید. ازدواجتون عاقلانه باشد اما استمرار زندگیتون عاشقانه باشد. من میگم دینداری هم همینطوره. دین رو عاقلانه بپذیرید اما در ادامه عاشقانه دینداری کنید. این لذت دینه. دینی که درش خوب نباشه، دینی که مکانیکی باشه، دینی که فقط فلسفی و استدلالی بخواد انسان دینداری بکند مزه نمی کند. دین نیاز به عشق داره، نیاز به حب داره. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این حبه که واقعا علت عاشق و علت ها جداست. عشق استرلاب اسرار خداست. اینه که اون استرلاب اسرار رو می کند برای انسان. یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین. اینها نسبت به اهل ایمان ذلیل متواضع در نهایت خضوع و خشوع. عزتن علی الکافرین در قبال کافران سربلند قدرتمند با عزت و شکوهمندی فاخرانه. یجاهدون فی سبیل الله در راه خدا. یجاهدون فعل مضارع، هیچگاه نمی نشینند از پا، همیشه پویا جویا و متحرک به تمام وجود جد و جهد رو عمل می کنند و در این مسیر هیچ مانعی بازشون نمی دارد. لا یخافون لومت لائم، از هیچ ملامتی سرزنشی هیچ. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. از هیچی واپس نمی زنن، نمی رنجن و در سیر خودشون ادامه می دن. پس با این اگر کسی هم برمی گشت یا برگردد یا ماجرا و فتنه رده هم پیش بیاد، رده هم اصحاب و رده هم باشن، اما این دین صدمه نمی خورد. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر به تعبیر اقبال. خداوند کار خودش رو می کند و سنت الهی باقیست. اما این یه توطئه شیطانی بود و کاملا مشخص. ببینید برای تقریه به ذهن بعض از دوستان جوان هم عرض می کنم. الان در خیلی از در نظام های سیاسی دنیا یه اصطلاحی داریم. من یه جمله قبلش بگم بعد این رو بگم. اگر کسی آمد دین آورد و بازگشت، چون ادیان در اصالت خودشون هیچ تردیدی ندارن و تمام فرصت‌ها را برای دین آوری دادند، لذا دیگه نمیپذیرن این عذر رو برای برگشت. عرض کردم جاده یه طرف است. حالا اگر کسی چنین اتفاقی براش افتاد و این بازگشت فکری و اعتقادی در درون جان او کمون پیدا کرد، مون تو دلش، نه یک کلام گفت نه یک عملی نشان داد که اعتقاد به هیچی ندارد، کسی هم به او کاری ندارد، نه از جهت اخلاقی، نه از جهت حقوقی، نه از جهت فقهی، هیچ کسی به این انسان کاری نداره. مسئله ارتداد از جایی شروع میشه که کسی بعد از تمام تبیین و حجت و اتمام و آمدن و پذیرفتن شروع میکنه زبان باز میکند به بازگو کردن عملی و رفتاری، یعنی شروع میکنه به مقابله با دین، شروع میکند به سمپاشی، شروع میکند به شبه فراکنی، شروع میکند در مقام عمل به تضعیف افکار و عقاید دین و دیگران. اینجاست که بحث ارتداد معنا پیدا میکنه. فعلا ارتداد به عنوان امر قلبی که اصلا کاری مفهومی نداره، کسی به این کاری نداره. توجه داری؟ حالا اینجا اون جمله رو عرض میکنم. در عمده نظام های سیاسی دنیا اگر کسی مقابل یه حاکمیت قانونی، یه حاکمیتی که بر اساس قانون حاکم شده، حالا بر کیفیت، بر اساس قانون حاکم شده تو دنیای امروز، در عرف سیاسی امروز، اگر مقابل این حاکمیت کسی بایسته، یعنی شروع کنه با زبان و رفتار و گفتار در تخریب و تضعیف و ویرانی اون حرکت کنه و شروع کنه کاری رو انجام دادن، اولین اتهامی که زده میشه اصطلاح اقدام علیه امنیت ملی است. اصطلاح براندازی مطرح میشه. تو این تمام عرف سیاسی دنیا من به پارسی عرض میکنم، به زبانهای دیگه هم میتونیم بگیم. توجه میفرمایید؟ این مطرح میشه. اسلام نمیپذیرد این رو که اگر کسی بنابر هر دلیلی که حالا میبینیم بعد پرده برداشته میشه، اونجا هم سوره مبارکه به نام نبی مکرم از شیطان و سول لهم، منطق رو این میدانه قرآن، در اینجا بخواد چنین کاری رو انجام بده و به حیثیت اسلام و مسلمانان تخریب وارد کنه. خیر، اینجا مصالح دین و مسلمین مقدم بر مصلحت شخص و فرده. لذا مقابل رده و ارتداد محکم ادیان می ایستن. یهودیت ایستاده است، مسیحیت ایستاده است، اسلام هم ایستاده است محکم. حالا این آیه از اینجا شروع میشه. من کفر بالله من بعد ایمانه، کسی که کفر بورزد به خدا بعد از ایمانش، یعنی بعد از اینکه ایمان آورد. خب حالا من آیه رو چون دوستان میبینید، لذا من خواهش میکنم تمام آیه همینطور که من بخونم به نمایش داده گذارده میشه و از آن دقت میکنید. من کفر بالله من بعد ایمانه، پرانتز رو باز کنید تو ذهنتون، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن. خب پرانتز رو ببندید. فعلیهم غضب من الله. دقیقا جمله اینطوری از جهت داره، یعنی من کفر بالله من بعد ایمانه فعلیهم غضب من الله. اصل جمله اینه، هر کسی که کفر بورزد بعد از ایمانش، غضب خداوند بر اوست. بلهم عذاب عظیم، در دنیا غضب الهی است، عذاب عظیم الهی هم در قیامت در انتظار رو خواهد بود. اون داخل پرانتزی که اومد الا من اکره، هر کسی که به خدا کفر بورزد بعد از ایمانش، مگر اون کسی که اکراه بر او شود، فشار بر او آورده شود، تحت شانتاژ قرار بگیرد، اما قلب او مطمئن به ایمان باشد. یعنی ابراز کفری کرده است اما تمام وجودش مملو و از ایمان. ولیکن باز استدراک میشه، و اما من شرح بالکفر صدرن، اما اون کسی که تمام سینش رو آماده برای کفر کرده است و جانش رو مستعد و آماده و گشوده است استقبال از کفر کرده است، اون یکی این یکی فعلیهم غضب من الله. حالا با این توضیح دقت کنید، به زیبایی قرآن میخواد بگه من کفر بالله من بعد ایمان فعلیهم غضبون، هر کسی که بعد از ایمان کفر بورزد غضب الهی مال اوست. اما در این بین خدا تقسیم دوگانه ای رو مطرح میکند، یعنی میگه اینهایی که بعد از ایمان ممکنه ابراز کفر بکنن دو گروه میشن. این دوتا رو داخل پرانتز خداوند مطرح، عجیبه اصلا آیه، سبک آیه زیباست. کسی که روی به ارتداد می کند، یعنی کفر بعد از ایمان، یه حالتش اینه که این کفر بعد از ایمان به تمام اشتیاق و علاقه است. تمام اون چیزهایی که اون رو وادار به این می کند که از ایمان فاصله بگیره، برگرده به سوی کفر، باز هوای وطنم وطنم آرزوست، برگرده به اون حالت خودش. علتش هم قرآن میگه، الان تو آیه بعدی بخونم، ذالکه به انهم استحبل حیات دنیا علی الاخره، ریشه این بازگشت دنیا گرایی است، ترجیح دنیا بر عقبا، ماده بر معنا. میرسیم الان. گروهی بر میگردن از دین، اینها کسانی هستند که به میل و اراده انتخاب میکنن لادینی را، بیدینی را، کفر را و مزایای کفر رو بر اسلام ترجیح میدن، بر ایمان ترجیح میدن با انتخاب و اختیار خودشون. این یه گروه هست. اینها همون مرتدای واقعی هستند که اگر مسائل فقهی دارد، حکمی دارد که الان در صدد اون نیستیم، اینجا صادقه. مجازات ارتداد اینجا صادقه، مقابله با ارتداد اینجا صادق است. قرآن از این گروه تعبیر میکنه ولیکن من این من دوم میگم، یعنی اول میگم قرآن، دوم گفت من اول گفتم. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، اگر کسی بعد از کفر، بعد از ایمان کفر ورزید و از اونهایی بود که شرح بالکفر صدرن، دیگه کارش تمامه. این مستوجب غضب الهی است در دنیا و آخرت. تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبره. لذا فهمید این رو کمی تأمل کنیم. اون کسی که شرح صدر به کفر پیدا میکنه، خب با اصطلاح شرح صدر آشنایید، همونجا سوره مبارکه زمر این از زیباترین آیاتش بود: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. کسی که شرح صدر در اسلام پیدا میکنه بر نوری از پروردگار است. اونجا توضیح داده میشوی مفصل بحث شرح صدر رو، مباحث ویژه علوم انسانیش مطرح کردیم، مباحث مدیریتیش گفتیم اونجا خدمت دوستان. گفتیم دو اصطلاح داریم، یکی وسعت صدر و سعه صدر داریم، یکی شرح صدر داریم. صدر یعنی جان، تراکس و قفسه صدری و سینه نیست. اشاره کردیم علم نشرح لک صدرک، سینه پیامبر اینطور نشده از قدر قدرت بادی بیلدینگ کار نکرده پیامبر. این نه، این صدر یعنی جان پیامبر، توجه فرمودی؟ صدر یعنی جان، اوج وجود انسان میشه صدر، ذیل میشه تن، پایینش میشه تن، اون اوجش میشه جان. وسعت صدر، سعه صدر یعنی تحمل پذیری، چالش پذیری. آلت الرئاست سعت الصدر، ابزار ریاست، مدیریت، وسعت وجودی است. سعه صدر یعنی تحمل پذیری و چالش پذیری است. کسی میتونه یه جایی مسئولیت بپذیره که متحمل باشه، ظرف وجودش وسیع باشه، ولی که سر یه هفته نشده استعفاش میذاره رو میزش، آقا خداحافظ، یه ما بند میاره، بعد میگه مشکلات زیاد است، ما نتوانستیم اینجا پشتیبانی، حمایت، امکانات نشد، خداحافظ شما. این تحمل نکرده اصلا. اما شرح صدر این نیست عزیزان. توضیح داده شد شرح در حقیقت این لغت در کلام عرب از شرحت اللحم گرفته میشه. این قصاب کارد رو میگذاره، این نسج ها رو میبره، لاین ها رو باز میکنه، بعد درون این گوشت اون لایه های پایین ترش قرمز، قشنگ، زیبا، جالب، شما نگاه میگید، میگید از اون قسمت، از اون شقه به من گوش بدید. خیلی بازش کرده و درونش رو نشان داده. شرح طله میگید آقا این بیت رو من نفهمیدم، یعنی چی؟ هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. یعنی چی گفته حافظ؟ صورتگر چین چیه؟ نقشش به حرام ار خود نفهمیدم من اینا یعنی چی؟ میگید زیر فهمید براتون چکارش میکنم؟ شرحش میکنم. هر شب نمیدارین و صد موج آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. بذارید من براتون شرحش میکنم. یعنی جایی که مطلب قامزه، سخت درکش، عمقش زیاده، بعد شما شرح میکنید، یعنی شروع میکنید به باز کردن لایه های درون معنایی یه متن. این میشه شرح. بعد یه بیت میشه یه صفحه شرحش، بعد یه غزل میشه صد صفحه کتاب، بعد یه ساعت سخنرانی میشه توضیح یک حدیث کوتاه، یک بخش از آیه قرآن. شرح میکنید مطلب را، یعنی ظرفیت های پنهان درونی رو باز میکنید. درست؟ حالا در جان انسان عزیزان خداوند ظرفیت های پنهان بسیاری نهاده است که خیلی از انسان ها این ظرفیت های پنهان رو از مادر که متولد میشوند با خود به گورستان سربسته آک آک میبرند، تحویل میدن اونجا به نکیر و منکر. هیچی باز نمیشه از این ظرفیت ها تو دنیا. این فایل ها همونطور بسته میمانه، پسوردارم نمیگیرن، بازشم نمیکنن، هیچ، تمام. اما عده از انسان ها باز میکنن این ظرفیت های درونی را. حالا این ظرفیت های درونی انسان که باز میشه برای دو چیز مستعده: فالهمها فجورها و تقواها. یا انسان ظرفیت این رو داره که جانش گسترش بیابد، مهیا بشد، باز بشه این بخش های درونی و نهانگاه های جان انسان برای خیر یا برای شر، یا برای تقوا یا برای فجور. افمن شرح الله صدره للاسلام، یک کسی رو میبینید که شکوفا میشه استعدادش برای حقیقت، برای معنویت، برای فضیلت، وای انسان متعجب میشه چقدر میتونه یه انسان بزرگ باشه، چقدر یه انسان میتونه معظم باشه، چقدر میتونه متفکر باشه، چقدر میتونه مؤثر باشه. مگه چقدر این عمری نگاه میکنی که بعضی ها رو همین سید رضی رضوان الله تعالی 40 سال سن، اشعر و شعراء القریش، نهج البلاغه اون به یادگار، سر و تعویل، چی این آثار غیره و این بزرگانی که جانشون باز شد عزیزان به حقایق، اصل و زمان ما فرقی نمیکنه. عمرشون نگاه میکنه انسان میگه یا لالعجب چقدر برکت تو این عمر، چقدر فرصت تو این عمر، چقدر کار کردن اینا، چه ظرفیتی تو وجودشون، این تسلطی که دارن به علوم مختلف، چقدر اینا کار کردن، از ظرفیتاشون استفاده کردن. درست؟ شرح الله صدره للاسلام. گاهی هم این ظرفیت‌های درونی باز میشه برای چی؟ برای فسق و فجور و کفر. نمونش دارین تو دنیا میبینین، خیلی از این اعمال شری که در دنیا شروع میشه متفکری هم که ظرفیت‌هاشون اینها باز شده برای این شر تو دنیا، مفاسد فکری، مفاسد اخلاقی و غیره و غیره، که انسان فکر میکنه چقدر اینا خوب طراحی کردن، چقدر حساب شده است، چقدر جذابه، چقدر اینا روش طرح برنامه است. و همینه دیگه. یه وقتی به دوستان از کتم یه کسی رو من معرفی کردن، البته ماجرا مال حدود مثلا 15 سال قبل، 14-15 سال قبل، کسی من معرفی کردن در یکی از مراکز بستر، حالا بالاخره زندانی بودین، گفتن این سلطان سرقت ایرانه. گفتم یعنی چی این سلطان سرقت ایرانه؟ گفتن ایشان عشق به قولی بچه‌ها چیزی فهمید عامیانه بگم، گفتن این عشق تویوتایه، گفتن این عشق تویوتاست، فقط تویوتا میدوزه، فقط تویوتا. بعد گفتن در سال گذشته 99 تا تویوتا دزدیده، به 30 ثانیه هم هر ماشین رو باز میکنه. خب فکر میکنید این چیه؟ شرح بلکفر صدرن، یه شهر صد پیدا کرده واقعا، خیلی تمانمندی پیدا کرده، اما ترقی کرده ای در بدادایی. این هم یک شکوفایی استعداده. عرض به خدمتون، بله، گفت از دست بوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای. اینطوری میشه. پس شرح صد رو اینات فرمودید. گروهی بر میگردن از دین به سوی کفر ارتداد. قرآن از اونها تعبیر میکنه بلکه من شرح بالکفر صدرن، اینا اومدن ظرفیت وجودشون رو با کفر پر کردن، شبشون، روزشون، گوششون، چشمشون، وجودشون فقط داره دریافت میکند متاسفانه مایه های کفر رو. حالا علت چند میخونیم؟ این میشه یک گروه به این جهت برمیگردند از دین، با این ویژگی برمیگردند از دین و مصادیق ارتداد. اما یه نوع بازگشت از دین گروه دوم، کسانی هستند که نه، دلشون غیر از این است. من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان، توجه کنید حساسه، اما یه کسانی هستند که من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان، کسی است که این اکراه شد به این که ابراز کفر کند، یعنی به تمام خشونت وادار شد که بگوید که جان ندهد، اما قلبش استقرار یافته به ایمان، مملو و از ایمان به وجودش سراسر. من از باب اینکه زود این قسمت رو ببینیم اجازه بدید، همونطور که عمده مفسران این شأن نزول رو نوشتن، شیعی و سنی بازگو کردن، منم سریع براتون بخونم که کمک میکنه به فهمش و سریعتر مطلب رو بازگو خواهم کرد. نزل قوله الا من اکره و قلبه مطمئن بل ایمان، فی این آیه نازل شد فی جماعت که اکره، جماعتی که اینها در صدر اسلام توسط مشرکان مکه تحت فشار و تازیانه و شکنجه قرار گرفتن برای دست برداشتن از ایمان و بازگشت از اسلام، ارتداد. هم عمار و یاسر ابو پدر عمار، امه سمیه مادرش سمیه، صحیب و بلال و خباب عزبو، اینها تحت شدید ترین شکنجه ها قرار گرفت. و قتل ابو عمار و امه شهیدین سعیدین اسلام، یاسر و سمیه به شهادت رسیدن، زیر شکنجه تحمل نکردن و کشته شدن. به شهادت است. فاعطاهم عمار بلسانه ما ارادو من، و عمار میگفتن که به اینا میگفتن بگید یه چیزی که برای بتای ما رو مدح کنید فلان اینا. عمار هم گفت مثلا آفرین این بت هوبل چقدر خوبه، مثلا این عزاد چنین یه چیزی گفت. و ثم اخبر بذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی خبر به رسول خدا رسید. فقال قوم، بعضی از این اطراف این فهمیدن کفر عمار، گفتن عمار کافر شد دیگه، مرتد شد. فقال رسول خدا فهمیدن کلا، نه ان عمارن، عجیب این جمله چه به جایی برسد که پیامبر این گونه برای یه انسان بگن، چقدر لذت. ان عمارن ملع ایمانن من قرنهی الى قدمه، عمار تمام وجودش از صدر تا ساقه، از سر تا پا مملو و از ایمانه. مگه میشه چنین کسی برگرده؟ ان عمارن ملع ایمانن من قرنهی الى قدمه وقتلت الایمان بلحمهی و دمه، ایمان با خونش و گوشتش عجین است. خبر به عمار رسید و روش شد و جا عمار الى رسول الله، آمد پیش پیامبر و هو یبکی، عشق میریخت. فقال ما برایت چیه؟ پیامبر فرمود چی شده عمار؟ فقال شرون یا رسول الله، مبتلای به شر می شدم. ما ترکتو حتی نلتو منکه و ذکرتو آلهتو هم بخیر، اینا من رو دست بر نداشن، اونقدر شکنجه کردن تا من یه چیزی مطابق دل اینها و میل اینها برای بتانشون بگم. حالا دقت کنید. فجعل رسول الله یمسح عینیه، پیامبر با دست خودشون اشکهای عمار رو با دست خودشون از چشش گرفتن، پاک کردن. و یقول و فرمودن ان عادولک فعد لهم، اگر یه بار دیگه هم شکنجه کردن تا همونایی که دوست دارم براشون بگو تا آزادت کنن. ان عادولک فعد لهم بما قلت فنزلت الآیه، آیه اینجا نازل شد، الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. توضیح بیشترش خدمت دوستان. ببینید یه حدیثی داریم، بزرگان تو فقه از این خیلی استفاده میکنن، بهش میگن حدیث امتنان. امتنان یعنی عجیب لطفیست تو این حدیث. پیامبر فرمودن رفع عن امتی التسعه، نه چیزن که مؤاخذه به خاطر این نه چیز رو خدا از امت من برداشته است، از سهو و الخطا و نسیان، و اگر به فراموشی کسی کاری رو انجام بده است. شما فراموش کرده بودید این علیاذ بالله علیاذ بالله شراب هستین، به همون گمان همیشگی آب تو این ظرفش رنگش چوری بود، برداشتید خوردید، حالا قطعنمون اول بود میفهمید طعمش رو دیگه، حالا کم دیرتر فهمید مثلا به کمی زاغش مشکل فنی داشت مثلا فرض بفرمایید. خب این به فراموشی خورد یه چیزی رو، لا بأس علیه، عقوبتی نداره، مؤاخذه ای نداره. به جهل، به نسیان، به خطا، یکی از این نه چیز مستکرهو علیه، اگر اسلحه رو گذاشتن بیخ سر کسی گفتن اشرب و لا قتلناک، یا این ظرف شراب رو بخور یا میکشیم، شلیک میکنیم، میگن بخور، در اسلام میگن بخور، این دیگه مثل اکل میته هست که دیگه حداقل دیگه مانند اکل میته دیگه، سجانه دیگه، بالاخره بکن اینجا بخور. انسان هنگامی که اکراه در این حد، نه اکراه در این حد که مثلا بخور این رو و الا یه نیشگونی از تو میگیریم مثلا فرض کن، بخور و الا مثلا نمیدارم مویسرت میکشیم فرض کن، نه، وقتی که اکراهی است که غیر قابل تحمل است، اینجا مؤاخذه نمی کند خداوند. خیلی عجیبه. مستکرهو ما لا یطیقون، و ادامه میده و نه چیز رو پیامبر فرمودن. ببینید پس در شرایط اکراه بعض از چیزها معناها از انسان برداشته میشه. حالا اگر کسی تحت فشار شدید قرار گرفت برای اینکه ابراز بازگشت از دین بکند، میتواند این کار رو بکند؟ در هر شرایطی که نمیتونه این کار رو بکنه. اینجا اون مفهومی ازش متولد میشه که خیلیاتون شنیدید، خیلی هم روشن نیست برای بعضیامون که یعنی چی این مفهوم تقیه. التقیت و ترس و المؤمن، التقیت و دینی و دین و آبایی، فهمدن تقیه دین ماست، دین پدران ماست، تقیه حرز مؤمنه، تقیه سپر بلای مؤمنه، از دلش تقیه در میاد. یعنی چی؟ ببینید عزیزان، اگر انسان در شرایطی قرار گرفت که میتواند جان خود رو حفظ کند، که بتواند با این جان برای دین خدا خدمت بهتری انجام دهد و حفظ جان او منجر بعد به توسعه، ترویج، تبلیغ و بقا و قوت دین خدا باشد، در این شرایط میتواند مفت بازی نکند، جانش رو به سادگی از دست نده و میتواند جمله چیزی بگوید، خودش از اون شرایط به در بیاره و بعد بتواند خدمتش رو به دین خدا انجام بده. اسمش میشه تقیه. در ساده ترین شکلش من تعریف کردم، یعنی اینکه انسان سخنی را میگوید که در قلب و وجود او نیست، خودش رو حفظ میکند برای روزهای خطیرتر در مسیر حرکت به تعالی و رشدش. این میشه معنای تقیه. پس برای تقیه، سخنی خلاف میل و قلب گفتن، جان رو حفظ کردن، اما نه به خاطر نفس کشیدن، نه به خاطر 10 سال برنج و روغن خوردن، گوشت خوردن، نه، به خاطر حقیقت رو پاسداری کردن، به خاطر اصالت رو حفظ کردن، نه به خاطر منافع شخصی. اون منافع شخصی تقیه نداره، اون آسوده خواهی، آسوده طلبی و کنج عرض لذت، اینها نیست تقیه. همونجا هم که چنین نکته‌ای هست، ببینید باز این نکته هست در باب این تقیه و این اکراهی که اینجا قرآن میگوید. اگر من مسلمان الان شرایطی رو میبینم که میتونم تقیه کنم، جانم حفظ کنم، اما اگر من الان تقیه کنم، جانم حفظ کنم، دین خدا از میان میرود، آ من میمونم، اینجا کسی حق تقیه نداره. این میشه صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، این میشه علا و ان الدهی ابن الدهی قد ركز بين اثنتين بين السله والذله هيهات من الذله. این همان فرمایش پور علی است و فرمایش سید و شهدا سلام الله علیه هست که اینجا جان باید بره، این جان رو باید داد اینجا، یعنی جان برود که دین خدا بماند، نه دین خدا برود که جان بماند. این تقیه نیست. پس مرز اون تقیه و اکراه هم تا جاییست که دین به مخاطره کشیده نشود و از میان، یا جان کسی، یعنی به من میگن که من یه چیزی میگم، جون خودم حفظ میکنم یه خلاف واقعی رو، بعد دیگری رو به لب تیغ میدهم و جان دیگری به مخاطره کشیده میشود، اینم تقیه نیست. انما شرعت تقیه و لحقن دما فهزا بلغت تقیه و حد دم فلا تقیه فدم. اگر رسید به خون دیگه تقیه معنا نداره. پس بنابراین گاه انسان ممکنه توی شرایطی قرار بگیرد با تمام فشارها و حجمها و حمله ها و خشونتها که اگر جمله نگد خلاف دین و تقواش، اگر نگه جانش از بین میره، اما اگر بگوید خلاف دین گفته است، خلاف ایمان گفته است، بوی کفر از این سخن میاد، اما وجود حفظ میشه برای، نه برای زنده ماندن و نفس کشیدن، برای اهداف متعالی، برای حفظ ارزش ها، برای بقا و خدمت به دین، اینجا مشروعیت پیدا میکنه. سند هم آیه شریفه. پس بنابراین دو شاخه کفر رو، ارتداد رو گفت قرآن. یک کسی که به تمام اشتیاق و میل برگشته است، فعلیهم غضب من الله. یک کسی که تو اون شرایط است، خیر، من کفر بالله من بعد ایمانه، کسی که کفر میورزه بعد از ایمانش. البته منظور سریع الا اینه، البته نمیگوییم همه را، الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، نه اونهایی که با اکراه برمیگردن اما قلبشون مطمئنه به ایمان. عمار، این عمار باید بمونه، عمار خیلی کار میخواد بکنه برای اسلام و خیلی میدونید جز چند تا ان الجنه، بهشت مشتاق 4 کس هست که یکی از اون 4 تا عمار است. ما مشتاق بهشتیم، اما بهشت مشتاق اونهاست. ان الجنه لتشتاق، بهشت اشتیاق دارد به عمار. این عمار باید بمونه تا خود سفین، باید بمونه تا در رکاب فرزند ابو طالب طعم شهادت رو بچشد و وجودش عاملی باشد که اون سخن پیامبر اثبات بشه که ببینید اون فئه ای که عمار رو میکشن فئه باقیه هستن. ای عمار تقتل کلفعه الباقیه، یک گروه متجاوز از دین به در تو رو میکشند. و این مشخص باشه در صفین که چطور عمار سر بر دامن علی میگذارد به شهادت میرسد. وجودش این مختنم باید حفظ بشه، نه به این سادگی مشرکین بکشنش تموم. الا من اکره و قلبه مطمئنون بلیم ولیکن من شرح بالکفر صدرن. اما کسی که بر میگرده از دین اما با یه دنیایی از اشتیاق به کفر، فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. من ناچارم فقط این جمله رو بگم از باب اینکه این حساسیت همین قسمت رو بگم میمونه برای نوبت آینده. ذالک به انهم، این ذالک از اون ذالک های تعلیلی تو قرآن که خدا من یه مطلب نمیبود علت چه میگه. میدونید این غضب چرا؟ میدونید این عذاب چرا؟ بالاترش میدونید اون بازگشت از دین چرا، ریشش چی بوده که خدا اینقدر سخت میگیره؟ ذالک به انهم، علت اینه که اینهایی که برمیگردن از دین ریشه حقیقت جویی، رسیدن به یه حقایق برتر، به یه دستاوردهای منطقی استدلالی بر، نه اینها نیست. ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علل آخره، ریشه جای دیگری است، برمیگرده به استحباب حیات دنیا بر آخرت. استحباب یعنی چی؟ این سین وقتی میاد تشدید میکنه، این احبو میشه استحبو. اصلا هم ساده تر بگم، استحباب به چی میگید؟ مستحب به چی میگید شما؟ چیزی که رجحان دارد. میگن آقا این نماز نافله مستحبه، یعنی بخانید خوب است، مقدم است خواندن آن بر نخواندن آن، میشه مستحب. استحبو یعنی مقدم داشتن، یعنی ترجیح دادن. اینا مقدم داشتن و ترجیح دادن حیات دنیا را بر آخرت، گفتن حیات آخرت نمیخوایم، پس دین هم نمیخوایم، برمیگردیم. ما برمیگردیم تا آزادانه بخوریم، آزادانه بخسبیم، آزادانه شهوت داشته باشیم، آزادانه زر داشته باشیم، به راحتی زور داشته باشیم و زندگی دو ما آخرت نخواستیم، میخوایم دنیامون رو لذتش ببریم. این عاملی است که برمیگردن، یعنی اون ارتداد و بازگشت به گفت ریشه فکری فلسفی بنیادی اعتقادی حقجویی ندارد. قرآن پرده برمی‌داره، شفاف سازی میکند، رسوا میکند، نیست مگر بازگشت بده. حالا این دنیا هم که همه زر و زور نیست، همش جا هست، مقام هست، پست هست، راحت طلبی هست، خیلی چیز هست مفهوم حیات دنیا. ولا ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره، این ریشش. و چه این انسانی دیگه حال روزش معلوم است. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، و اینها که برمیگردن به کفر برمیگردن و خداوند قوم کافر را مشمول هدایت خود دیگه نمی کنه، دیگه اینها رفتن خدا هم رهاشون می کند به سوی خودشون. حالا چقدر زیبا، اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم. خیلی من خواستم براتون چیزایی بخونم، فکر میکردم برسیم به این آیه اما نشد. و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون، خیلی تعیین کننده است آیات، خیلی. بگذارید انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به حقایق ایمان منور بگردان.